أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه اعزه و امیدوارم انشاءالله خودشون و متعلقینشون از سلامتی و توفیقات روزافزون برخوردار باشند. بعد از اینکه با دو بیانی که داشتیم جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان رو قائل شدیم، دلیل دیگری برای این قول مطرح می کنیم. البته اون چه تا کنون گفتیم برای اثبات قول به جواز اجتماع امر و نهی کافیه، ولی از اونجا که در بین ادله قائلین به جواز این دلیل هم مطرح شده، که فواید مهمی برش مترتبه، هرچند اصل دلیل رو ناتمام میدونیم و ما از این دلیل نمیخوایم جواز اجتماع رو استفاده کنیم، ولی به هر حال به خاطر فواید مهمی که داره لازم دیدیم که این رو هم خدمت عزیزان مطرح کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. این دلیل در زبان اصولی ها معروفه و قائلین به جواز و قائلین به امتناع در مباحث خودشون به بررسی این دلیل پرداختند. مثل اینکه میرزای قمی در قوانین صفحه 141 یا 142 از جلد اول این دلیل رو با اینکه قبول نداره قول به جواز رو از طرف قائلین به جواز مطرح میکنه و اصولی های بعد از اون مثل مرحوم آخوند هم این دلیل رو مطرح می کنند و رد می کنند. تعبیر میرزای قمی اینه که ثم ان المجوزین استدلوا به وقوع نظیره فی الشرع. مجوزین یعنی کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد شده اند، برای وقوع برای این قول استدلال کردن به وقوع نظیر اجتماع امر و نهی یا وجوب و حرمت فی الشرع. گفتن آقا در شریعت واقع شده اصلا. کجای شریعت واقع شده تا شما وقوع رو دلیل بر امکان بگیرید؟ کل واجبات المکروهة او المستحبه. قائلین به جواز میگن آقا واجباتی داریم که در این حال از وجوب برخوردارند، مکروهند یا مستحبند. ما بحثمون از وجوب و حرمته. اما اون واجبات مکروه و مستحب است، اشکالی نداره. مع ان التضاد بین جمیع الاحکام، در حالی که بین همه احکام، یعنی بین همون وجوب و کراهت یا وجوب و استحباب هم تضاد وجود داره. پس اگر تضاد مانع از جمع بین وجوب و حرمت است، باید مانع از جمع بین وجوب و کراهت یا وجوب استحباب هم باشه، در حالی که واجبات مکروه و مستحبه در شریعت واقع شدند. پس وقتی واقع شدن یعنی ممکن بوده که واقع شده، ادل و دلیل علا امکان شیء وقوعه دیگه. منتها خود میرزای قمی بعد از این که این تعبیر کوتاه رو که توضیح خواهیم داد از طرف قائلین به جواز مطرح می کنند، در صدد ردش برمیان و می فرمان که به هذا الاستدلال ضعیفون. از در میرزای قمی قائل به امتناع هست، چنین استدلالی نمی تونه جواز اجتماع رو اثبات بکنه. خب این دلیل سوم رو اگر بخوایم تبیینش بکنیم، بگیم یه برهانی متشکل از صغرا و کبرا میشه تشکیل داد. صغراش اینه که اگر اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد به حکم عقل محال باشه، عقل بخواد بگه این اجتماع ضد اینه و جایز نیست، لازمش آن است که نظیر چنین اجتماعی در شرعیات و در خارج هرگز واقع نشه دیگه، محال که واقع نمیشه. کبرایی رو هم به این صغرا زمیمه بکنیم و اون کبرا اینه که چنین لازمی باطله. چرا چنین لازمی باطله؟ مفصل خواهیم گفت دیگه. لازمش این بود که در شریعت واقع نشه، در حالی که در شریعت واقع شده. خب وقتی لازم باطل شد، و ملزوم و مثله، ملزوم هم باطل میشه دیگه، اینم ملزوم هم باطل بشه یعنی محال بودن باطل بشه. خب وقتی محال بودن باطل شد یعنی نتیجه بگیریم جواز رو. خب برای اینکه این برهان روشن‌تر بشه، لازم ملازمه‌ای که در این برهان اخذ شده تبیین بشه. این که میگیم ملازمه هست بین اجتماع سایر احکام با اجتماع وجوب و حرمت، که اگر یکی جائز باشه دیگری هم جائزه، اگر یکی ممتنع باشه دیگری هم ممتنعه، این ملازمه بین وجوب و حرمت، جمع بین وجوب و حرمت و جمع بین سایر احکام، از این جهته که وجوب و حرمت با سایر احکام اجتماعشون، یعنی وقتی وجوب و حرمت با وجوب با حرمت بخواد جمع بشه، مثل اینه که اباحه و حرمت جمع بشه، یا نه استحباب و وجوب جمع بشه، یا اباحه و استحباب جمع بشه و الی آخر. چرا که بین همه این احکام بنا به قول مشهور تضاد حاکمه. از نظر وجود تضاد بین احکام فرقی بین این موارد نیست. پس کما اینکه بین وجوب و حرمت تضاده، بین اباحه و حرمت هم تضاده، بین استحباب و اباحه هم تضاده، بین استحباب و وجوب هم تضاده و الی آخر. و اگر وجود تضاد بین ایجاب و تحریم سبب امتناع اجتماع بشه، پس باید همین عامل رو موجب امتناع اجتماع در سایر احکام که امثال و نظایر وجوب و حرمت هستند نیز بدونیم. برای اینکه قاعده معروفی بین اهل معقول وجود داره که میگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سواء، اگر اجتماع وجوب و حرمت به جهت تضاد ممتنعه، پس بقیه هم باید ممتنع باشه. اگر بقیه جائزه، اینم باید جائز باشه. و حالا که اجتماع بین انواع دیگر احکام در شریعت واقع شده، واقع شده یعنی ممتنع نیست، جائزه، عرض کردم وقوع بهترین دلیل بر امکان، ادل و دلیل علی امکان شیء وقوع. پس این لازم باطله، این که احکام دیگر با هم جمع نشن، جمعشون ممتنع باشه، این باطله. خب از کجا میگید باطله؟ برای روشن شدن بطلان چنین لازمی کافیه به شرعیات یه نظری بیفکنیم. همین که در شرعیات غوری بکنیم معلوم میشه که مثالهای فراوانی برای نظایر ما نحن فی وجود داره که دو حکم در مورد واحد جمع شدن. چند نمونه شو توجه بکنید که صرف ادعا نباشه. این که میگیم اجتماع بین دو حکم در مورد واحد در شریعت واقع شده، مثلا مکلفی که نماز واجب خودش رو در حمام خونده، موقع صبح بود بعد از استحمام، خصوصا حالا در زمانهای قدیم که غالبا در منازل حمامی نبود، مردم برای استحمام باید به حمام عمومی مراجعه می کردند. چه بسا بعد از استحمام متوجه می شد که تا بخواد بره به منزل برسه و نمازش رو در منزل خودش بخونه یا در مسجد تو مسجدی حسینیه این نماز بخونه، ممکنه نمازش قضا بشه. در همون حمام با مراعات شرایط دیگر نماز نمازش رو میخوندن. فرض کن نماز صبحش رو در حمام میخوند، همین نماز صبحی که در حمام میخوند از این نظر که نماز صبح بود وجوب داشت، از اون نظر که با نهی مثلا لا تصلی فی الحمام مخالفت کرده، نهی تنزیهی، نهی کراهتی، همین نماز مکروهه. پس وجوب با کراهت جمع شد، یا در موارد دیگری که وجوب با کراهت جمع میشد جمع میشه، مثل اینکه از اون طرف به ما بگن اتقوا من مواضع التهم، در محل اتهام نباشید. و این فرد رفته تو محل اتهام، مثلا در شرابخانه ای، در قمارخانه ای، که افراد خوشنام سعی میکنن در اونجاها دیده نشن، که وقتی متهم نشن که نکنه این فرد هم بله خالا رفته اونجا نمازش هم میخونه، نماز واجبش هم میخونه. از این نظر که نماز واجب میخونه این عمل واجبه، و از این نظر که در محل اتهام داره این نماز رو میخونه مکروهه. پس در این موارد دیدید وجوب با کراهت جمع شد. گاهی نه، استحباب با کراهت در یه مورد جمع میشه. مورد دوم اجتماع استحباب با کراهت. موارد مختلفی داریم در شریعت، مثل اینکه در سفر روزه مستحبی میگیره، یا در روز عاشورا بخواد روزه بگیره، یا در روز عرفه با اینکه میدونه اگر روزه بگیره حال دعاش ضعیف میشه یا از بین میره، روزه میگیره. در همه این مثال ها از جهت این که روزه غیر از ایام وجوب و غیر از عیدین که حرامه، در بقیه ایام سال استحباب داره، پس این عمل مستحب هست. ولی از این جهت که مثلا در سفره مکروهه، یا از این جهت که در روز عاشورا واقع شده مکروهه، یا از این جهت که در روز عرفه گرفتن روزه باعث از بین رفتن یا ضعیف شدن حالت دعا میشه مکروهه. پس بازم ببینید در یک عمل دو حکم اجتماع پیدا کردن، استحباب با کراهت. گاهی نه، وجوب با استحباب جمع میشه. مثل این که نماز واجبش رو در مسجد یا در مشاهد مشرفه میخونه، در حرم جایی. خب این عملی که انجام میده از این جهت که نماز واجبه، نماز صبح یا نماز ظهر یا عصر یا مغرب شاست، از این جهت که نماز واجبه دارای وجوبه، و از اون جهت که این نماز رو در مسجد خونده در مسجد خوندن نماز فضیلت بیشتری داره، مستحبه. پس وجوب با استحباب در یک عمل جمع شد. گاهی نه، در یک عبادتی دو تا استحباب جمع میشه، مثل اینکه در مسجد یا در حرم نافله میخونه. این عملی که انجام میده اسمش نافله در مسجده، نافله در حرمه. نافله است یعنی مستحبه، در حرم بودنش هم یه مستحبه دیگه. خب البته این اجتماع مثلین، اما از اونجایی که اجتماع مثلین هم اجتماع دو حکم که مثل هم هستن، دو تا استحباب مثل اجتماع ضدین محاله، پس میتونه از مواردی باشه که به درد مستدل میخوره که در شریعت دو تا حکم با هم جمع شدند، حالا ولو نه به عنوان ضدین بلکه به عنوان مثلین. یا مثلا مورد پنجم، که میتونه اجتماع وجوب با اباحه، یا وجوب مذرمان، یا مستحب با مباح باشه. کسی که نمازش رو در منزل میخونه، بسته به نوع نمازش، خوندن نماز صبح در منزل، خب از این نظر که نماز صبح واجبه، دارای حکم وجوبه، و از این نظر که در منزله، در منزل بودن نه فضیلت حساب میشه که مستحب بشه و نه منقصت حساب میشه که کراهت به حساب بیاد، اباحه است. پس اجتماع وجوب و اباحه. یا نه، در همون منزل نافله رو میخونه، خوندن نافله در منزل از این حیث که نافله است حکمش استحبابه، و از این حیث که در منزل واقع شده که نه مزیتی داره و نه منقصتی، مباح به حساب میاد، استحباب با اباحه جمع شده. یه وقتی نمازشو در مسجد میخونه، در حرم میخونه، در حسینیه میخونه، اون موجب فضیلت میشه. یه وقتی نمازشو در حمام میخونه، در موضع تهمت یا در قبرستان، در محل عبور مرور مردم و ایجاد ممانعت برای مردم، این دارای منقصته. یه وقتی در منزل میخونه که نه اون فضیلت رو داره نه این منقصت رو. با توجه به این موارد پنجشیشگانه و مثالهای متعددی که میتونیم بیاریم، میگیم در همه عبادات مکروهه، چون عبادت بالاخره یا واجب یا مستحب، از اون طرف هم مکروهه، پس در همه عبادات مکروهه یا وجوب و کراهت جمع شده در یک عمل یا استحباب و کراهت جمع شده در یک عمل، اونجا که عبادته. و در این حال میگیم مکروه، عبادت یا واجب یا مستحب، از اون طرف هم کراهت. مگه میشه وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت در یک عمل جمع بشه؟ بهترین دلیل، بهترین دلیل بر امکان اجتماع وقوع خارجیش در شریعت مقدسه اسلامه. بله، در شریعت مقدسه اسلام اجتماع دو حکم در یک عمل در خارج محقق شده. این همه مثال. بازم تذکر بدم ما بحثمون در اجتماع وجوب و حرمت، بحث اینه که آیا اجتماع امر و نهی یا همون وجوب و حرمت در مورد واحد جائزه است یا ممتنع. مواردی که مثال زدیم اجتماع وجوب و حرمت نبود، اجتماع وجوب بود با استحباب، با کراهت، با اباحه، یا استحباب بود با کراهت اباحه. وجوب و حرمت نبود هیچ کدوم، دو حکم دیگه با هم جمع شده بودن. اما ملاک جواز یا امتناع که همون ضدیت بین دو حکم باشه، اختصاص به وجوب و حرمت نداره. مشهور که قائل به تضاد بین احکام شده اند، اختصاص ندادن به وجوب و حرمت، بلکه قائلن که بین همه احکام خمسه ضدیت وجود داره. خب پس این همه موارد ما دیدیم دو حکم، ولو حالا غیر از وجوب و حرمت، با هم در یک مورد جمع شدند. خب با این بیان طولانی و با این همه مثالی که آوردیم، می‌خواستیم بطلان ملزوم رو استفاده بکنیم. یعنی آقا عدم جواز باطله، عدم جواز عقلی اجتماع دو حکم، عدم جوازش امتناعش باطله. خب وقتی امتناع یا همون عدم جواز باطل شد، پس نقیزش حق و ثابته، نقیزش میشه جواز دیگه. پس جواز اجتماع دو حکم مثل وجوب و حرمت که مطلوب ما قائلین به جواز هست ثابت میشه. در نتیجه اجتماع امر و نهی در شیء واحدی مثل نماز در مکان غصبی هم جائز خواهد بود، چون با موارد ذکر شده ای که در شریعت واقع شده اند فرقی نداره. خب این با بیان طولانی که کردیم همون تفصیل مجملی بود که گفتند که اگر اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد عقلا محال باشه، لازمش اینه که چنین چیزی در شریعت واقع نشه، در حالی که واقع شده پس اجتماع محال نیست و جائزه. این هم به عنوان دلیل سومی که از طرف قائلین به جواز مطرح شده، هرچند مورد قبول نیست و بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.